رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، خورشید همدم هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 7 شام است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خلزاده هستم با مجله خبری شام سه‌شنبه 3 نوامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 3 بعد از ظهر است.
برنامه را با مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم خیرامان و قازاده آغاز میکنیم.
سلام همکاران، شنونده عزیز، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز قول داد که حکومت فراگیری را تأسیس می‌دهد که از تمام ملت‌های کشورش نمایندگی خواهد کرد. ضمن سخنرانی در یک نشست خبری در شهر کابل، کرزی همچنین عهد کرد که به قول خودش داغ فساد را از کشورش پاک خواهد کرد و گفت:
افغانستان دیداری فساد الارخ دیر برنام سوید.
مأموریت افغانستان آبروی بدی آلودگی به فساد را دارد و حالا ما عهده‌دار هستیم که همه قوت خود را برای پاک کردن این داغ از اسم خود روانه کنیم.
حامد کرزی بعد لغو دور دوم انتخابات روز 7 نوامبر از طرف کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای 5 سال دیگر رئیس جمهوری این کشور اعلان شد. دور دوم را بعد اون لغو کردند که عبدالله تنها رقیب حامد کرزی با ذکر تضمین شدن یک انتخابات شفاف و عادلانه از شرکت در آن دست کشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه حامد کرزی را تبریک کرد و از او خواست که برای مبارزه با فساد همه تلاشش را به خرج دهد. وزیر خارجه هیلاری کلینتون گفت که ایالات متحده آمریکا وعده رئیس جمهوری باراک اوباما را در زمینه شروع تازه در روابط با جهان اسلام اجرا میکند. کلینتون ضمن سخنرانیش در نشست شهر مراکش گفت که برای عملی سازی این هدف ها برنامه های ویژه پشتیبانی از سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و علم و معارف پیشنهاد خواهد شد. سخنرانی کلینتون در برابر مسلمان ها بعد مراجعه باراک اوباما در ماه ایون در قاهره به پیروان دین اسلام صورت میگیرد که چون تلاش برای برقراری روابط دوچار مشکل شده آمریکا با جهان اسلام ارزیابی می شود. رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه ای گفت که ایالات متحده آمریکا یک قدرت گستاخ است و ایران با رفتار ظاهرا مصالحت‌آمیز آن فریب نخواهد خورد. و در صحبت توسط رادیوی محلی گفت در صورتی که نتیجه همه گونه گفتگوها از جانب واشنگتن از پیش طرح‌ریزی شده باشد، ایران این گونه مذاکره را رد میکند. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت که آماده است با ایران وارد گفتگوی مستقیم شود. سال 1979 بعد آن که جوانهای تندروی ایرانی سفارت آمریکا در تهران را ضبط کرده 52 دیپلمات آمریکایی را گروگان گرفتند، واشنگتن با ایران همه گونه مناسبت‌های دیپلماتی را قطع کرد. فردا در ایران 30 سالگرد این رویدادها تجلیل می شود. دادگاه قانون اساسی جمهوری چخ حکم کرد که پیمان لیسابون مربوط به اتحادیه اروپا مطابق با کنستیتوسی این کشور می باشد و با این آخرین صد حقوقی را برای تصویب این سند بیکار کرد. جمهوری چخ تنها کشور عضو اتحادیه اروپا است که هنوز این پیمان حتمی برای امضای همه اعضای این اتحاد را امضا نکرده است. از این پیش پارلمان چخ این سند را قبول کرده بود، ولی نبود امضای نهایی رئیس جمهوری واسلاو کلاوس که با صفت یوراسکپتیک معروف شده است، باعث به بررسی دادگاه ترینی کشور برآورده شدنی این بحث شده است. نماینده پلات تجارت و صنعت عربستان سعودی سعد نهارت بددو میگوید کشورش به پزشکان تاجیک نیاز دارد. سعد نهارت بددو رئیس کمیسیون کاردهندگان شورای پلات تجارت و صنعت عربستان سعودی در این باره ضمن ملاقات با نمایندگان خدمات مهاجرت وزارت امور داخلی تاجیکستان در شهر دوشنبه اعلان کرد. در این ملاقات که صبح امروز در دوشنبه دایر شد، نمایندگان وزارت بهداشت تاجیکستان ابراز کردند که برای فرستادن پزشکان حرفه‌ای تاجیک به عربستان سعودی مساعدت خواهند کرد. انتظار می‌رود که در سال 2010 حدود 1000 پزشک تاجیک برای کار به عربستان سعودی فرستاده شوند. همسر یک رهبر مخالفین ایران میر حسین موسوی از مقامات دعوت کرد که همه زنهای بعد اعتراض‌های انتخابات امساله بازداشت شده را رها کنند. سامانه اینترنتی کلمه در نقل قول از زهرای رهنورد تقاضا کرده است که همه زندانی‌ها به خصوص زنهایی که بعد انتخابات بازداشت شدند بلافاصله و بدون هیچ پیش شرط آزاد شوند. فردا قرار است طرفداران موسوی در روز 30 سالگرد محاصره سفارت آمریکا در تهران نمایش اعتراضی تشکیل کنند. پاسداران انقلاب اسلامی ایران مخالفین را از تشکیل اعتراضهای ضد حکومتی هشدار دادند.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم خیرامان بقازاده می شنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، در نیم ساعتی اولی برنامه مطالب زیر را با شما پیشکش میکنیم.
همایش دو روزه رهبران نهادهای امنیتی و انتظامی کشورهای آسیای مرکزی با تصویب یک بیانیه مشترک به پایان رسید.
حامد کرزی اعلان کرد که برای 5 سال آینده حکومت تشکیل خواهد کرد که به آن نمایندگان تمام ملت‌های ساکن افغانستان وارد خواهند شد.
و از اوائل سال آینده میلادی مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به عربستان سعودی آغاز خواهد شد. همایش دو روزه رهبران نهادهای امنیتی و انتظامی کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با تصویب یک بیانیه مشترک به پایان رسید. مقامات این کشورها بر ضرورت بازسازی و مطابق به شرایط معاصر هماهنگ کردن زمینه حقوقی همکاری‌های امنیتی و انتظامی کشورهای منطقه تأکید کردند.
این در حال است که کارشناسان تاجیکستان آن را گام مهم در جهت تشکیل کمربند امنیتی در اطراف افغانستان و به این وسیله جلوگیری از قاچاق مواد مخدر ارزیابی کردند. از نتیجه های نشست رهبران نهادهای انتظامی و امنیتی کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان گزارش داریم از همکارمان رحمت کریمی دولت در دوشنبه.
یار گزیر که رئیس پلیس جنایی آلمان از برگزار کنندگان همایش دو روزه امنیتی و انتظامی دوشنبه گفت اوضاع امنیتی و جنایی در شمال افغانستان و وضع مبارزه با مواد مخدر در آن کشور وخیم بوده و بهبود نیاز دارد. او گفت آلمان فعال شدن گروه های طالبان را به افزایش تجارت مواد مخدر وابسته می داند. از سوی دیگر افزود آقای زیر که نحوه مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر تا کنون نتیجه چشمگیری نداده است. رئیس پلیس جنایی آلمان از جمله پیشنهاد کشت زراعت الترناتیوی به جای کوکنا را یک اقدام ناموفق توصیف کرد. او گفت
Es ist auch keine Alternative, die Bauern zu bitten, andere Dinge anzubauen, Stelle von Mohn, wenn nicht gleichzeitig die Drogenbarone intensiv bekämpft werden.
آقای زیر که میگوید پیشنهاد به دهقانان افغان که به جای کوکنار زراعت دیگر کشت کنند این گزینه نیست. گزینه در مقابل مشکل تنها مبارزه با مواد مخدر و گروه های قاچاقبر مواد مخدر است.
Insoweit hängt alles miteinander zusammen und die Situation ist von daher sehr kompliziert.
رئیس پلیس فدرالی جنایی آلمان همچنین افزود که کشورش با وجود مشکلاتی که اخیراً در شمال افغانستان مواجه شده است از مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در نیمه راه دست بر نخواهد داشت و با کمک خود به نهادهای زیر ربط کشورهای آسیای مرکزی و تاجیکستان در امر مبارزه با تروریسم و مواد مخدر ادامه خواهد داد. رئیس پلیس فدرالی جنایی آلمان همچنین به ضرورت هماهنگی بیشتر نهادهای مبارزه کننده با مواد مخدر و تروریسم در کشورهای آسیای مرکزی تاکید کرد و افزود کشورش آماده است در امر تقویت این همکاری ها با کشورهای منطقه کمک کند. اما افزود آقای زیر که برنامه های مبارزه با مواد مخدر و ضد تروریسم باید به یک دیگر هماهنگی بیشتری کسب کنند، چون به نظر او منبع اصلی تأمینات مالی گروه های تروریستی از تجارت مواد مخدر به دست می آید. ولی در این حال چی در سخنرانی های دیروز این نشست و هم در اشاره هایی که روز سه‌شنبه صدا دادند، عدم هماهنگی و مشارکت دست جمعی کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم و گروه های جنایی و مواد مخدر بر اعلی مشاهده می شد. و یک هدف نشست دوشنبه نیز سرعت بخشی به روند همکاری کشورهای منطقه در مبارزه با مشکلات مذکور عنوان شده بود. مقامات تاجیکستان می گویند در راهی به دست آوردن این هدف قدم پیش گذاشته شده است. عبدالله نظروف معاون رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید نشست دوشنبه اندیشه تاسیس کمربند امنیتی در اطراف منطقه مواد مخدر افغانستان را که قبلا تاجیکستان پیشنهاد کرده بود قدم پیشتر برد. ژنرال نظروف گفت
این تطبیق پیشنهاد محترم امام رحمان است پرزیدنت مملکت که گفته بود در اطراف افغانستان کمربند امنیتی مقابل گردش غیرقانونی مواد مخدر و مبارزه مقابل تروریسم بین المللی تشکیل کرده شود. همین اقدام اتحاد اروپا هم دستگیری کرده استفاده است. نه فقط اتحاد اروپا، من دولت های منطقه همسایه های ما.
نشست دوشنبه با نشر یک بیانیه مشترک به پایان رسید. معاون وزیر امور داخلی تاجیکستان در پایان آن گفت که اهداف مورد نظر این نشست حاصل شده است. این در حالی است که روز گذشته شخص وزیر داخلی از برخی کشورهای همسایه تقاضا کرد که با رعایت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به کسانی که در تاجیکستان در براندازی نظام و تروریسم متهم میشوند پناهگاه ندهند. اما باسم بعید است که سخنان امروز معاون وزیر داخلی در مورد برآورده شدن اهداف نشست تقویت همکاری ها به معنی رضایت ازبکستان برای تحویل گرفتن مظنونین میباشد که تاجیکستان ادعا دارد در خاک ازبکستان پناه بردند. رحمت کریمی، دولت رادیو.
نتایج نشست نهادهای انتظامی و امنیتی کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان در پایتخت تاجیکستان که با همدستی پلیس جنایی آلمان صورت گرفته است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. روز سه‌شنبه در شهر مراکش کشور آفریقایی مراکش، خانم هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجه آمریکا برنامه ماموریت پرزیدنت یا دولت پرزیدنت باراک اوباما را که هدف از آن تحکیم همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی و دوستی آمریکا با کشورهای مسلمان است معرفی کرد.
در این باره همکارمان اسکندر خواجه میرزاده تفصیلات بیشتر دارد.
کاتب دولتی یا خود وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا خانم هیلاری کلینتون میگوید ایالات متحده آمریکا میخواهد توسط برنامه‌های کارکشایی، رشد همکاری‌های اقتصادی و معارف، صحیفه نو در روابط ایالات متحده آمریکا با عالم اسلام باز نماید. روز سه‌شنبه در انجمن رشد ممالک عرب که در شهر مراکش کشور مراکش برپا شد، خانم کلینتون گفت در جریان تطبیق برنامه‌های یاد شده، همکاری‌های علمی و فنی تشویق یافته، قدرت و اختیارات زنان توسعه می‌یابند. همچنان به قول مقام آمریکایی، هدف دیگر از طرح‌ریزی و اجرای برنامه به هم‌آوری ایالات متحده آمریکا با عالم اسلام، تقویت همدیگر فهمی میان دین و مذهب‌ها بوده است. ماهی ایون اثنای سخنرانی در مصر پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما وعده داده بود که کشورش در پی بهبود روابط با مسلمانان خواهد شد. خبرگزاری ریترز با تکیه به پیام کلینتون نوشته است مأموریت پرزیدنت اوباما میخواهد در ابتدای سال 2010 در واشنگتن نوآوران و پیشوایان عالم اسلام را با صاحبکاران پیشقدم آمریکایی روبرو کند. مأموریت ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته است یک شبکه جهانی کارکشا را تنظیم نماید که در آن سرمایه گذاران، صاحبکاران، خدمات، مکتبها و کالجها کنار هم آیند. بر علاوه ایالات متحده آمریکا به خاطر افزایش امکانات اقتصادی، خدمات اجتماعی و حاکمیت داری محلی در یمن 76 میلیون دلار تخصیص داده است. 30 میلیون دلار دیگر برای دستگیری جوانان اردن مصرف خواهد شد. در ادامه خطابش به شرکت کنندگان نشست مراکش، کلینتون اظهار نمود که سیاست واشنگتن در مقابل اسرائیل تغییر نیافته است و باراک اوباما قطع کامل بنیاد محله های یهودی نشین در زمین های اشغالی را طلب دارد. کلینتون افزود:
به فکر ما محل ها قانونی نیستند و ما بارها این نکته را تاکید کرده ایم. ما اون را به اسرائیلی ها، عرب ها، فلسطینی ها و اهل عالم آشکار کرده ایم.
اخیراً اسرائیل ابراز داشت که حاضر است از ادامه بنیاد محله ها در زمین های اشغالی خودداری کند. کلینتون میگوید این قدم است که در سمت درست گذاشته شده است. روز چهارشنبه خانم کلینتون در شهر قاهره با پرزیدنت مصر حسنی مبارک دیدار و گفتگو خواهد داشت. قدردانی کلینتون از تصمیم اسرائیل عالم عرب را به غضب آورد و در جریان مذاکرات قاهره خانم کلینتون سعی خواهد کرد هر گونه نگرانی های مربوط به این مسئله را از بین برد.
بازدید خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از مراکش.
رادیوی
و شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
ادامه مجله خبری. امروز حامد کرزای رئیس جمهوری منتخبی افغانستان اعلان کرد که برای 5 سال آینده حکومت تشکیل خواهد کرد که به آن نمایندگان تمام ملت‌های ساکن افغانستان وارد خواهند شد. حامد کرزای که در این باره در یک نشست خبری در کابل بر روزنامه‌نگاران سخن می گفت، قول داد که رشوه‌خواری را از ریشه از میان می برد. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه حامد کرزای را به مناسبت انتخاب دوبارهش به این مقام تبریک گفت و تاکید کرد که باید در افغانستان به رشوه‌خواری خاتمه داده شود.
بعد از دست کشیدن عبدالله عبدالله وزیر پیشین امور خارجه افغانستان از شرکت در دور دوم انتخابات، کمیسیون انتخاباتی حامد کرزای را برنده انتخابات اعلام کرد. دکتر عبدالله تقاضا کرده بود که برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه باید رئیس کمیسیون انتخاباتی از مقام برکنار شود. توضیحات بیشتر درباره اظهارات کرزای و واکنش‌های بین المللی در گزارش همکارم سلیم ایوبزاد.
رئیس جمهور باز انتخاب شده افغانستان حامد کرزای در اولین نشست خبریش پس از اعلان کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان گفت یک حکومت فراگیر تأسیس خواهد داد و با فساد اداری مبارزه به امان خواهد برد. این عینی چیزی است که پرزیدنت آمریکا باراک اوباما در گفتگوی تلفنی از کرزای تقاضا کرد و سروزیر بریتانیا گوردون براون آن را وظیفه تأخیرناپذیر کرزای نامید.
من فکر میکنم نباید فراموش کرد که ما در افغانستان یک حکومت عاری از فساد و فراگیری را میخواهیم که مشکلی به شکوفایی اقتصادی رساندن مردم افغان را حل کند، حکومتی که ارتش افغان را به پا گذارد، نیروهای مسلح را و البته پلیس افغانستان.
در همین نشست خبری در لندن دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون گفت از کرزای خواسته است همه چاره‌های ضروری را پیاده کند تا پیش از همه به انتظارهای مردم افغانستان و جامعه جهانی جوابگو باشد و افسود به طور مخصوص از پرزیدنت کرزای خواسته است یک جای با تمام سربران سیاسی که نامزد ریاست جمهوری بودند از جمله دکتر عبدالله عبدالله کار کند. پرزیدنت آمریکا باراک اوباما میگوید از کرزای خواسته است مبارزه با فساد نه در سخن بلکه در عمل باشد. خود کرزای نیز در نشست خبریش این مبارزه را حیاتاً مهم و کار تمامی جامعه افغانستان نامید.
خرابی های نظام و فساد در حکومت تناب با تبدیلی و یا مقرری رفع نمیشه و دور نمیشه. باید در تمام ساحات که ما مشکل داریم و او ساحات که و یا قوانین طرز العمل ها لوایح مقررهایی که باعث این مشکل میشن اونا را ما باید اصلاح کنیم و تدابیر اساسی برای تقویت کمیسیونی که در راستا ایجاد کردیم به اونجا اقدامات بیشتری بکنیم. البته یک کوشش همه جانبی ملی را ضرورت داره.
در حالی که کارشناسان انتخابات پرزیدنتی افغانستان را دل سرد کننده می نامند، این را هم اقرار می کنند که جامعه جهانی پس از کنارجویی عبدالله عبدالله رقیب کرزای از شرکت در دور دوم انتخابات راه دیگری بجز از پذیرفتن اعلان کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان را نداشت. این کمیسیون دور دوم را ناضرور شمارید و کرزای را پیروز انتخابات اعلان کرد. گارس پرایس رهبر برنامه آسیا در مرکز پژوهشی چاتهام لندن می گوید The fact that the government returned
with much less legitimacy than it had in the past is حقیقتش این است که حکومت با قانونمندی خیلی کمتر نظر به گذشته برمیگردد و این حالت کاری آن را در جلب دل و ذهن شهروندانش به مراتب خلل‌دار می‌کند.
به دست آوردن دل و ذهن پیش از همه مربوط به صلح افغانستان می‌شود و حامد کرزای گفت
مجبورا حتم بکنم
ما کوشش خواهیم کرد که هرچه زودتر صلح دائمی در کشور به وجود آید و این صلح سراسری باشد. ما به طالبان و سایر برادران صدا می کنیم که به خاطر تأمین صلح و استقرار امنیت دوباره به کشورشان برگردند و ما در این خصوص همکاری و هماهنگی جامعه جهانی را خواهانیم.
طالبان بازگشت کرزی را مضحکه نامیدند و می گویند جنگ خود را در افغانستان تا راندن نیروهای خارجی ادامه خواهند داد. در اظهارات طالبان گفته می شود ضربه های آنها مخصوصا حمله به مهمانسرای سازمان ملل در کابل در هفته گذشته روند انتخابات را فلج کرد. در این حمله 5 کارمند سازمان ملل کشته شدند. به عقیده رسانه های بین المللی انتخابات افغانستان را به نااستواری و نامعینی بیشتر روبرو کرد. ولی یک دیپلمات غربی در کابل به خبرگزاری رویترز گفته است اگر صحبت از قانونمندی حکومت نوی کرزی است آن را نه محض انتخابات بلکه اقدامات معین خواهند کرد که پرزیدنت در روزها و هفته های نزدیک در پیش خواهد گرفت.
اظهارات کرزی در باره تشکیل حکومت نو و واکنش ها و انتخاب وی به مقام ریاست جمهوری.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
خوب شنوندگان عزیز، رو می‌آوریم به تاجیکستان. مسئولان خدمات مهاجرت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلان کردند که از اوایل سال آینده میلادی مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به عربستان سعودی آغاز خواهد شد. دریافت بازار جدید کار برای مهاجران تاجیک از هدف‌های اصلی این اقدام دانسته شده است. این در حالی است که در مدت بیش از 15 سال اخیر تنها روسیه به عنوان بازار اصلی کار برای مهاجران کاری تاجیک بوده است.
با باز شدن راه دیگری مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان، حالا سوال مطرح این است که مهاجرت کاری به عربستان سعودی در مقایسه با بازار کاری در روسیه چه تفاوت‌ها یا چه برتری‌ها دارد و مهاجران کاری تاجیک از چه امتیازهای حقوقی در عربستان سعودی برخوردار خواهند شد. پاسخ این سوال‌ها در گزارش همکارمان حرمگل قادر در شهر دوشنبه.
نمایندگان خدمات مهاجرت مهنتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و کمیسیای شورای پلاته سودا و صنعت عربستان سعودی موافقت کردند که سر از سال 2010 روند مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به عربستان سعودی رسما آغاز یابد. صفی‌الله دیونایف، راهبر خدمات مهاجرت مهنتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، میگوید که برای آن مهاجرانی که بار اول وارد سعودی میشوند، آموزش حتمی زبان‌های انگلیسی و عربی با طور رایگان براه مانده میشود.
در نوبت اول ما پیش از هم کورس آموزش زبان انگلیسی و من دیگر متخصص آموزش زبان عربی رو براه میمون. این پیش از همه در روزهای نزدیک بعدی کشوده شوی سفارت شویگری عربستان سعودی در جمهوری تاجیکستان به من
با گفتی صفی‌الله دیونایف، تاکنون یگان مهاجری تاجیک در سعودی به قید گرفته نشده است و این قدم اول خواهد بود. طوری در نشست تاکید شد مقامات سعودی بیشتر به طبیبان نیاز داشتند. رهبر خدمات مهاجرت مهنتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان افزود که عربستان سعودی برای مهاجران کاری تاجیک که باری اول به این کشور میروند راهکیرای آمد و رفت، جایزه است، سر و لباس مخصوص کاری و معاینه طبی رایگان وعده داده است. صد نهار البده، راهبر کمیسیای ملی شورای پلاته سودا و صنعت عربستان سعودی، گفت که در سازشنامه بین تاجیکستان و سعودی در مورد شماره مهاجران مقررات ذکر نشده است، اما نام برده افزود که مهاجران مهنتی باید همراه با همسرشون و بر پایه قوانین و عرف انانه های اسلام وارد سعودی شوند.
سعودی مفتوحه للمراه لوحدها، المراه مع رجل تصل.
در سعودی برای هر یک مهاجر کشاده است، ولی باید حتما قوانین ما رعایت کرده شود و تعداد مهاجران در اساس شرکت های کارفرمایی ما قبول می شوند.
ولكن الاخوه هنا طلبوا ان
با گفتی صفی‌الله دیونیف، معاش مهاجران در سعودی 300 تا 350 دلار آمریکایی مقرر شده است و برای تحصیل فرزندان خانواده های مهاجر هم شرایط مساعد فراهم آورده خواهد شد. عبدالعظیم عبدالوهاب، جوانی 23 ساله، میگوید که این مقررات کشوری سعودی که مهاجران حتما با همسر وارد این کشور گردند خوب است، زیرا اکثریت جوانان مهاجر وقتی به روسیه و دیگر کشورها میروند بدون همسر و فرزندان رفته، بعضن در مهاجرت اویلی نو و یا روابط غیر شرعی برپا میکنند.
البته مانع میشه برای آن جوانهایی که مثلا عائله دار نیستند و مقصد از هدف از رفتنشون به خارجه برای مردکاری این برپا نمودن عائله باشد، پیش صد راه آنها میشود.
سید مو سید بیکو میخواد به نظر داشتی عمومیت های دینی به کشورهای اسلامی برود. او میگوید که اکثریت زنهای تاجیکه که در مهاجرت هستند به شوهر میباشند. از این رو عربستان سعودی برای مهاجران کاری تاجیک امتیاز زیاد داده باشد هم زنان تنهای کارطلب تاجیک از این برنامه به بهره میمانند.
زنان تاجیکی بسیار به شوهر هستند. چی میشد که یعنی مسئله حل میکردن اجازه میدادن که زنهای مون هم یعنی زنهایی که شوهر ندارن روان
قاسم بیگ محمد تحلیلگر بر این نظر است که سازش مهاجرت با عربستان سعودی دستاورد نوی دیپلماتیای تاجیک است.
به وریاض باید با دنبال کردن مذاکرات و بحث و بررسی جزئیات این موضوع بتوانند شرایط مناسبتر برای مهاجران کاری تاجیک در این کشور را فراهم کنند.
خب موافقت حاصل شد و اکنون منتظر سفر گروه اول مهاجران به عربستان و نتیجه گیری ها از این روند خواهیم شد. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
عربستان سعودی بازار جدید کار برای مهاجران کاری تاجیک که انتظار می رود از اوایل سال 2010 این روند شروع شود.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شنوندگان گرامی، بیاید حالا از همکارمان افراسیاب سلطان در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه نظری خوانندگان این سامانه را با هم شنویم و به این نوشته های خوانندگان مرور میکند.
تای روزهای اخیر موضوع عفو 10,000 محبوس در تاجیکستان در مرکز توجه خوانندگان صفحه آزادی بود. در بحثگاه‌های مطالبی مربوط به این موضوع خوانندگان زیاد ابراز نظر کرده از این اقدام حکومت استقبال کرده‌اند. یک خواننده ما با نام خورشید گفته است عفو هزاران نفر در سال بزرگداشت امام اعظم بسیار خوب و به مورد است. امین جان میگوید این اقدام حکومت باعث افزایش احترام مردم به سیاست حکومت کشور خواهد شد. حلیم گفته است اگر در این قطار برادران سلفی و تبلیغی را هم عفو میکردند والدین آنها بسیار خوشنود میگشتند. ولی یک خواننده دیگر که بدون بردن نام خود شعر نوشته است نظر خوشبینانه ندارد و میگوید این همه یک اصول رشوت ستانی است که مردم زیادی را بیگناه به زندان میاندازند و اکنون عفو اعلان کرده از نزدیکان آنها رشوه میستانند. شهناز میگوید این اقدامی نیک است ولی حکومت باید جانب دیگر این مسئله را نیز خوب بیندیشد، یعنی مسئله های آماده کردن سابق محبوسان برای زندگی در آزادی و قبل از همه با جای کار تامین کردن آنها را حل کند. ساکین گفته است که خدا کند که عفو با عدل و انصاف صورت بگیرد و افزوده است خوب میشد که این کار از سوی کمیسیای مخصوص و از روی انصاف و عدالت عملی شود. شنوندگان گرامی، اگر شما هم فکر و گفتنی دارید می توانید با بحث ها در سامانه ما با نشانی www.azadi.tg همراه شوید.
افراسیاب سلطان، همکاری ما در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی و نامه های خوانندگان. شنوندگان گرامی، آنگونه که شنیدید شما هم نظر و اندیشه های خود را به ما نویسید. بدسترانه برنامه را ادامه می دهیم. با ما باشید.
دلبری من لالای صحرا توی عمری من بلبل شیدا توی
لالی لبت گشت مرا پوستا لوبت من مرهم دل ها توی
لالی لبت گشت مرا پوستا لوبت من مرهم دل ها توی دلبری من لالای صحرا توی عمری من بلبل شیدا توی
دلبری من لالای صحرا توی عمری من بلبل شیدا توی شمسی درخشنده ای دنیا توی، ماهی صفا بخشی شبستی که باز، شمسی درخشنده ای دنیا توی، دلبری من لاله ای صحرا توی، عمری منی بلبل شیدا توی، دلبری من لاله ای صحرا توی، عمری منی بلبل شیدا توی، لالی لبت گشت مرا بوسد و لوبت.
شنوندگان گرامی، شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمدی خلزاده و در دوشنبه همکارم خورشید همدم بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش های زیل را برای پخش آماده کرده ایم.
امروز ردوان کراجیج بار اول در دادگاه بین المللی جرایم جنگی حاضر شد.
آیا رئیس جمهور قرقیزستان پسرش را در آینده به جای خود آماده می کند؟
و بانک آسیایی روش در 3 سال آینده به تاجیکستان 176 میلیون دلار کمک بلا عوض خواهد کرد. ادامه ای برنامه. امروز ردوان کراجیج رهبر سربهای بوسنیه، رهبر سابق سربهای بوسنیه در دادگاه بین المللی جرایم جنگی در هیگ حاضر شد و در محاکمه حالا شرکت دارد. تا حال وی بهانه پیش می آورد که با مواد وابسته به اتهاماتش آشنا نشده است و چون خودش در دادگاه باید از خود دفاع کند، برای دفاع به وقت بیشتر نیاز دارد.
کراجیچی 64 سال دارد و رسیدگی ها نشان می دهد که وی مستقیما فرمان کشتارهای دست جمعی را صادر کرده است. بنا به بعضی معلومات موجوده در جنگ سالهای 1992-1995 بوسنیه تقریبا 100 هزار نفر کشته شدند. 44 ماه کراجیج فرماندهی این جنگ را بر عهده داشت. شهر سرایو پایتخت بوسنیه 4 سال در محاصره جانبداران کراجیج قرار داشت و ماه نوامبر سال 1995 این محاصره به پایان رسید. در این مدت حدود 10 هزار نفر در این شهر کشته شدند.
در یک گفتگو که با گوردانا کنیزویچ مدیری بخش بالکانی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی داشتم، نخست از وی پرسیدم برای جنایت های صادر کردهش کراجیج با چه اتهامات گناهگار دانسته می شود.
کراجیج is accused of 2 counts of genocide, of ethnic cleansing, of crimes against humanity.
کراجیج با 2 نوع قتل عام گناهگار دانسته می شود. یکی ملت کشی و دیگر جنایت بر ضد بنی بشر. عموما درباره جنایت های صادر کرده ای وی یک جا با سلابدان میلوشویچ رئیس جمهوری سابق سربستان فهرست طولانی وجود دارد. کراجیچ برای این جنگ مسئول ترین کسی است در یوگسلاویای سابق، بخصوص برای جنگ سالهای 1992-1995 در
بوسنیه.
گردن ما می دانیم که در دوام همین سالهای جنگ وقتی که سرای و در محاصره قرار داشت شما در این شهر زندگی می کردید. از آن سالها چه خاطراتی دارید؟
At that time I was one of the editors of Sarajevo Daily Newspaper and
من در آن سالها یکی از سردبیران روزنامه سرایو بودم. شما می دونید در دوره جنگ، در جایی که جنگ ادامه دارد، ارزش خبر نسبت به جایهای دیگر یا منطقه های صلح آمیز خیلی بالا می رود. فعالیت اصلی ساکنان سرای و اون وقت این بود که کاری کرده از خانهشان بیرون روند، نان پیدا کنند و روزنامه بدست دارند تا خبرها را بخوانند. زندگی روزمره آنها از همین کار عبارت بود. کار دیگری کردن نمی توانستند. بعضی نانوایها کار می کردند و بعضی روزنامه ها به نشر می رسیدند. خاطره تلخ من از آن روزها کشتار عکسبرداری بخش خبری اسلوبودینی یعنی روزنامه ما بود. نام وی سالکا هونده بود. وی رفته بود تا از ساکنانی که برای آب می رفتند عکسبرداری کند. در راه بازگشت به اداره روزنامه وی در نزد بازارچه هدف حمله افراد نامعلوم قرار گرفت. وی را با بمب منفجر ساختند. ما تنها دستگاه پاره شده عکاسی او را پیدا کردیم. جسد وی تیتو پاره شده بود. اصلا همه چیز در این صحنه تیکه و پاره شده بود. ما حتی نتوانستیم سالکا را آنگونه که ضرور بود دفن کنیم، زیرا از سالکا چیزی نمانده بود. سالکا تنها همکاری ما نبود که در سالهای جنگ ما از دست دادیم. بعد این گونه 6 نفر از همکاران ما کشته شدند.
of 6 colleagues of my colleagues who were killed during the war.
گردن شاید شما هم می دانید که همزمان با جنگ بوسنیا در گوشه دیگری سیاره در تاجیکستان در کشوری ما نیز همین گونه جنگ ادامه داشت. درست در همان سالها در جنگ تاجیکستان هم ده ها هزار نفر کشته شدند. تا حال شماره دقیق قربانیان آن معلوم نشده است. همه گروه های دست جمعی نیز همچنان آشکار نشدند. در بوسنیا در کشوری شما چطور؟
It is now many years after the war and at least 17,000 people are still being missing.
سالهای زیاده از این جنگ گذشته است. با وجود این تا حال 17,000 نفر بیدرکند. تا حال تقریبا هر ماه یک گور دست جمعی آشکار می شود. بدبختانه در این زمینه مردم بوسنیا به اکسپرت یا کارشناس تبدیل شدند و باقی مانده های جسد را مستقلانه پیدا می کنند، چون که آنها این کار را 15 سال انجام می دهند. آنها حتی می توانند جسد ها را شناسایی کنند و بعضی تحقیقات مربوط به آن را می دانند. حالا که دادگاه کراجیج ادامه دارد، من به خاطر می آورم که وای چطور فرمان می داد که جسدها را از یک جای به جای دیگر ببرند تا جای آنها از چشم مردم پنهان بماند. خودی همین کار شهادت می دهد که آنها جنایت صادر کردند و تلاش می کردند که جنایت خود را پنهان نگه دارند.
Kind of proof that they knew that what they were doing was the crime and they were trying to hide the crime.
تشکر. گفتگوی ما را با گوردانا کنیزویچ مدیر بخش بالکان رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در رابطه با محاکمه دادگاهی رادوان کراجیج و جنایت‌های ضد بشری و میشنیدید. خورشید، آنگونه که در این مصاحبه هم اشاره شد، تاجیکستان نیز همین گونه جنگ شهروندی را از سر گذرانده است و ده ها هزار در آن قربان شدند. آیا تا حال مقامات زیردخل درباره شماره دقیق کشته شدگان و درباره گروه های دست جمعی معلومات کافی جمع آوری کردند؟
البته در پی مقامات های دو طرف درگیر در دوران جنگ شهروندی تاجیکستان در اوایل دهه 1990 که 5 سال ادامه داشت، قتل و کشتارهای بی‌رحمانه در مناطق مختلف این کشور صورت گرفته است. اما تا حال در مورد کشتارهای دست جمعی یا گروه های دست جمعی هیچ گونه آمار رسمی ارائه نمی شود. هرچند گفته می شود که تعداد کشته شدگان در حدود 50 تا 100 هزار نفر است.
بله.
از سوی دیگر تا حال در این راستا هیچ گونه پژوهشی نیز توسط سازمان ها و مؤسسه صورت نگرفته است و انجام نشده است. هرچند برخی از نمایندگان اتحاد مخالفان دولت تاجیکستان هنگامی در قلمرو افغانستان بودند قصد تحقیق قتل های دست جمعی را داشتند، ولی مسئولان سابق این اتحاد میگویند که این کار به دلیل امنیتی صورت نگرفته است. همکنون با اطلاع برخی از جامعه شناسان تاجیک، چنین قتل های دست جمعی یا گروه های دست جمعی در نواحی پنج و شهر توز و همچنین باختر در جنوب تاجیکستان و همچنین در قسمت شرق در نزدیکی پل سرخاب یا سیحون در مرز میانی تاجیک آباد و جرگتال وجود دارد. برخی از منتقدان سیاست دولت در تاجیکستان هم میگویند حکومت منفعت‌داری رو آوردن به این مسئله نیست. اما من فکر میکنم و عموماً این جامعه شناسان بیان نظرند که با گذشت زمان احتمال مطرح کردن این موضوع البته پیش خواهد آمد.
تشکر خورشید. البته امیدواریم که در این زمینه هم تحقیق انجام میگیرد و کارشناسان تاجیک تا حد امکان البته دقیق کنند که شماره کشته شدگان این جنگ چقدر است و آنقدر که امکان دارد گروه های دست جمعی هم آشکار شود. بعد از یک آگهی شنوندگان عزیز برنامه من رو با گزارش های دیگر ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. تعیین ماکسیم باقی و فرزند دوم رئیس جمهوری قرقیزستان به مقام بلند دولتی، یعنی به مقام ریاست آژانسی دولتی رشد سرمایه‌گذاری و نوآوری های آن کشور در مطبوعات و محافل قرقیزستان و بیرون از آن واکنش های مختلف به بار آورده است. مکسیم باقیوی 32 ساله دیروز در نخستین نشست خبرش در این مقام گفت که در فعالیتش روی چهار بخش اصلی از جمله بنیاد منازل ارزان برای مردم در پایتخت یعنی در بیشکک تمرکز خواهد کرد.
اما به نظر تحلیلگران رئیس جمهوری قرغیزستان قرمانبیک باقیوف با تعیین فرزندش به این مقام می‌خواهد از راه رئیس جمهوری پیشین آذربایجان پیش رود و از حالا در فکری تربیه واریس باشد. اما تحلیلگران میگویند چنین برنامه نه تنها به رئیس جمهوری قرغیزستان بلکه به رهبران کشورهای دیگر آسیای مرکزی نیز ارتباط دارد. این موضوع را در گزارش همکار ما میرزای سلیم پور میشنویم که او این موضوع را به بررسی گرفته است.
مکسیم باقیف روز دویم نویبر در نخستین نشست خبریش به حیث رئیس آژانسی دولتی رشد و سرمایه گذاری و نوآوری های قرغیزستان گفت در این سمت روی چهار برنامه عمده تأسیس شرکت هیپوتکی که در بیشکک برای مردم 150 هزار متر مربع منزل ارزان خواهد ساخت، بنیاد شبکه ارائه قرضهای خرد برای فرمرها و ساکنان روستا، رشد کارپراسی دولتی کشاورزی و تأسیس شرکت لیزینگ که ساحه کشاورزی را با تکنیک و تجهیزات موثر تامین کند تمرکز خواهد کرد. مکسیم باقیف که چون عادت با زبان روسی صحبت میکرد از جمله گفت
одной из наших первых задач приоритетных мы видим, скажем так, оценку страны.
به حیث یکی از وظیفه‌های اول و اولویت‌دار ما باید کشور را ارزیابی کنیم، یعنی تمام ذخیره‌های کشور، هم ذخیره‌های طبیعی، هم ذخیره‌های انسانی و هم ذخیره‌های جغرافیایی خود را باید این همه ذخایر را محاسبه و بهره‌گذاری کنیم و بدانیم که ما چی داریم و در پی چنین ارزیابی توانیم که این همه ذخایر را در آینده به خاطر رشد و شکوفایی کشور درست استفاده بریم.
Дальше правильно это использовать именно на для развития страны на благо нашего государства.
مکسیم باقیف فرزند دوم رئیس جمهور قرغیزستان 32 سال داشته 10 سال قبل بخش حقوقی دانشگاه سلاویانی بیشکک را ختم کرده است. مکسیم باقیف تا کنون اساساً به صاحب کاری مشغول بود و در شورای مدیران شرکت لاتوانی مول اکتیویتی مسئولیت تهیه استراتژی رشد این هلدینگ را بر عهده داشت. او در هفته گذشته به مقام مهم رهبری آژانسی دولتی سرمایه‌گذاری قرغیزستان تعیین شد. انتصاب مکسیم باقیف به این سمت بلافاصله در محافل و مطبوعات چه قرغیزستان و چه خارج واکنش‌های تند و عمدتاً منفی ایجاد کرد. برداشت اکثر از این تصمیم چنین است که قرمانبیک باقیف با روی وظیفه آوردن فرزندش راه را برای تکرار سیناری آذربایجان در کشورش هموار می کند. آذربایجان قرار معلوم در 5 سال پیش نخستین کشور پس از شوروی شد که در آن قدرت از پدر حیدر علیف به پسر او الهام گذشت. مطبوعات و محافل با اشاره به تصمیم اخیر از آغاز عملیات به اصطلاح واریس در قرغیزستان صحبت میکنند. سروزیر پیشین قرغیزستان فلیکس قلف گفته است همگان به این هم میدونستند که مکسیم باقیف کشور را از پس پرده اداره میکرد و اکنون به حضور او در صحنه سیاسی قرغیزستان مشروعیت داده شد. تحلیلگر قرغیز مرس سریف میگوید مکسیم باقیف تا رسیدن به مقام دولتی نیز در تعیین سیاستهای دولت نقش موثر داشت و از جمله استراتژی پیشبرد معرکه اخیر پیش از انتخاباتی پدرش و هم برنامه اخیر اصلاح حکومت و رشد قرغیزستان را مراکز تحلیلی تحت نظر او تهیه کرده اند.
На самом деле, неформально Максим Бакиев имел очень большое влияние на
در اصل Максим Бакиев به صورت غیر رسمی نیز در اقتصاد قرغیزستان و در ساحات بودجوی اقتصاد کشور نفوذی خیلی بزرگ داشت. در چنین شرایط به نظر من انتصاب رسمی مکسیم باقیف پهلوهای مثبت دارد، چون که به دوش او اکنون مسئولیت عظیمی بار خواهد شد و باقیف اکنون در برابر مسائل اقتصادی قرغیزستان مسئولیت مشخص شخصی احساس خواهد کرد. این تمایل مثبت است، چون که او به این هم به طور غیر رسمی نفوذی زیاد داشت.
مرس سریف اعتراف میکند که انتصاب مکسیم باقیف در جامعه بخصوص در میان نخبگان محلی واکنش های زید و نقیز را ایجاد کرده است، ولی به باور او دایره های سیاسی قرغیزستان فعلا خیلی ضعیف شدند و توانی به طور جدی به چالش کشیدن این تصمیم را ندارند. مکسیم باقیف تنها نماینده خانواده پرزیدنت قرغیزستان در مقام مسئول دولتی نیست. فرزند دیگر قرمانبیک باقیف مرد مشاور رئیس خدمات امنیت ملی و برادر پرزیدنت جانش باقیف رهبر خدمات حفاظتی دولتی است. دو برادر دیگری او مرد و عادل یکی سفیر قرغیزستان در آلمان و دیگری نماینده تجارتی بیشکک در چین بوده است. میروسلاو نیازوف دبیر سابق شورای امنیت قرغیزستان میگوید شیوه خانوادگی اداره دولت در همه کشورهای آسیای مرکزی خیلی رایج است و فرق قرغیزستان از باقی کشورهای منطقه فقط این است که در مورد مکسیم باقیف مسئله انتقال قدرت از پدر به پسر به گونه خیلی آشکارتر مطرح می شود.
В этом может быть и есть некое отличие.
و تنها فرق قرقیزستان شاید همین باشد. در باقی مسائل آن از ختمش سیاسی که رهبران دیگر آسیای مرکزی پیش میبرند فرقی نمی کند. این طبیعی است، ولی این سیاستی که امروز پیش برده می شود به شک و شبهه جامعه قرقیزستان را عصبانی می کند. دیده می شود که بیشکک آشکارا راه آذربایجان را در پیش گرفته است. این جای شک ندارد، ولی اینکه دولتداران در این امر موفق خواهند بود یا خیر مسئله دیگر و یک موضوع خیلی جدی است.
حضور اعضای خانواده رهبران اول در باقی کشورهای آسیای مرکزی نیز پدیده معمولی شده است. در تاجیکستان برای مثال رستم امام‌علی پسر بزرگ رئیس جمهور امام‌علی رحمان در بهار امسال به مقام معاون رئیس سازمان جوانان کمسمول سابق انتخاب شد. دختری دیگر پرزیدنت آزاده رحمانوه که 2.5 سال قبل به کرسی رهبر اداره کنسولی وزارت امور خارجه نشست اخیراً معاون وزیر خارجه تعیین شد. امام‌علی رحمان در مجموع 9 فرزند، 7 دختر و 2 پسر دارد و به گفته تحلیلگران امور بر اضافه فرزندان دامادها و خویشاوندان دیگر پرزیدنت نیز در میدان سیاست و تجارت کشور نقش و نفوذ بارز دارند. کارشناس مسائل سیاسی رجب میرزا با توجه به حضور رستم امام‌علی در سفرهای رئیس جمهور، شرکت او در برخی جلسات حتی حکومت و هم با پخش پیوسته تلویزیونی بازی های تیم فوتبال استقلال که نیز گفته می شود با رستم امام‌علی تعلق دارد، می گوید چنین به نظر می رسد که در تاجیکستان معرکه در میدان سیاست مطرح کردن شخص فرزند امام‌علی رحمان را شروع کرده اند.
در تاجیکستان امروز قواهایی نسبتاً قوی دموکراتی تا اندازه سرکوب شدن که اونها سر بالا کردن نمی توانند و از همین خاطر مثلا تلویزیون تاجیکستان و تمام رسانه های دیگری که قابلی با وجود آوردن افکار جمعیتی در جمعیت تاجیکستان هستن با اون مساعدت میکنن که برای راه اندازی شدن انتقال قدرت از پدر و پسر مساعدت کنن. ببینید حتی برنامه های ورزشی چون فوتبال نمی توانند که بدون همین قاعده برن شانس.
اما سابقه به میدان سیاست بزرگ کشور راه دادن فرزندان رهبر اول در آسیای مرکزی از قزاقستان و ازبکستان آغاز گرفته بود. داریغه دختری اولی پرزیدنت قزاقستان به دنبال فرار شوهری در گذشته متنفذش راحت علیف تاثیر قبلی خود را به نورسلطان نظربایف گویا از دست داده و فعلا با رهبری صندوق پرزیدنت اول قناعت ورزیده است. خواهر او اولیا خود به صاحبکاری و عمدتاً در بخش ساختمان مشغول بوده، شوهرش تیمور حسینوف در شرکت راه آهن قزاقستان مقام بلند دارد. اما فعلا دینارا دختر سوم نظربایف خواهران خود را به اصطلاح به 1-0 میزند. خود دینارا رهبر صندوق معارف قزاقستان بوده، شوهر او تیمور قلیبایف رئیس شورای مدیران 3 شرکت بزرگترین انرژی قزاقستان، قزمونای گاز، قز اتم پروم و سامروق انرگوس و عملا نظارت ساحات نفت و گاز، نیروی برق و انرژی هسته‌ای کشور را در دست دارد. گلنارا و لولا دختران رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف، یکی به حیث نماینده توشکن در سازمان ملل در ژنو و دومی به صفت نماینده کشورش در یونسکو در پاریس ایفای وظیفه میکنند. و اما در همه این کشورها یک موضوع مطرح و ورد زبان ها نفوذ و نقش افزاینده اقربا با شمولی فرزندان پرزیدنت ها به حیات سیاسی است و به باور بسیاری از کارشناسان کشورهای آسیای مرکزی در آینده ناگزیر از همان راه خواهند رفت که آذربایجان هنوز 5 سال پیش تجربه کرده بود، یعنی تحویل قدرت از پدر به فرزندان.
برنامه های تربیه میراثبری مقام ریاست جمهوری در قرقیزستان و نمونه های آن در کشورهای دیگر.
شنوندگان عزیز، مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. بانک آسیایی روش تا 3 سال آینده به تاجیکستان مبلغ 176 میلیون دلار کمک بلاواسطه خواهد کرد. به گفته مکاتا آجیرو، نماینده دائمی بانک آسیایی روش در تاجیکستان، این کمک در چارچوب برنامه استراتژی همکاری های این بانک با تاجیکستان تا سال 2012 در 3 بخش، یعنی انرژی، راهسازی و توسعه بخش خصوصی ارائه خواهد شد.
گزارش همکارمان ذوالفقار اسماعیلیان در شهر دوشنبه به نحوه استفاده کمک های بانک آسیایی رشد به تاجیکستان اختصاص دارد که شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم.
6 سازمان بین المللی سرمایه گذار یا دانارها برنامه استراتژی همکاری خود با تاجیکستان را طرح‌ریزی کردند. از جمله بانک آسیایی رشد برای اجرای برنامه های همکاری با تاجیکستان تا سال 2012 176 میلیون دلار اختصاص داده است که به گفته مکات آجیرا نماینده دائمی بانک آسیایی رشد در تاجیکستان این مبلغ اختصاص داده شده به عنوان کمک های مالی بلاعوض یا گرانت به تاجیکستان در اجرای طرح های مختلف در سه بخش ارائه خواهد شد. مکات آجیرا در این باره گفت:
Energy is one and transport. These two are obviously in the context of supporting regional cooperation.
این گرانت ها در اجرای برنامه ها در بخش انرژی، ترانسپورت و رشد بخش خصوصی و خصوص اصلاحات در بخش اقتصادی مصرف خواهد شد.
Expand or enhance private.
با گفته مکات آجیرا بانک آسیایی رشد در ساختمان راه ماشینگر در دوشنبه تا ازبکستان در جنوب جمهوری و راه اوتومبیلگرد که تاجیکستان را به افغانستان متصل میکند کمک خواهد کرد. و افزود در بخش انرژی ما در بازسازی سیستم انتقال برق از نیروگاه بایقازی به داخل شبکه و همچنین ساختمان خط انتقال 220 کیلوولتی برق به افغانستان نیز سهم خواهیم گرفت. پولات محید دینوف معاون وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان که در این نشست خبری حضور داشت درباره احداث خط انتقال برق از سنگتوده 1 تا 5 پایان گفت:
От Санктуды 1 до Нижнего Пянжа планируется, значит, строительство, установка 4.
Бар асоси нақша аз Санктуда 1 то 5 поён 420 пояи оҳану бетони сохта хоҳад шуд. Дар ҳоли ҳозир беш аз 50 таҳдевори бетони сохта шудааст.
Из 420 опор уже установлены.
با گفته پولاد محدینوف احداث این خط انتقال برق از 5 پایان تا داخل افغانستان در اختیار دولت افغانستان است. مکات آجیرا نماینده دائمی بانک آسیایی رشد در تاجیکستان در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که به چه دلیل بانک آسیایی رشد جز گرانت به تاجیکستان قرض ارائه نمی کند گفت:
Starting last year, change in our management, several reasons.
سال گذشته رهبریت بانک در برنامه‌های همکاری با تاجیکستان تجدید نظر کرد و قرار شد این بانک به تاجیکستان تنها کمک گرانتی ارائه کند. این تصمیم به نظر داشت توان مالی تاجیکستان پیاده شد. اگر ما به تاجیکستان قرض بدهیم، حجم قرض بیرونش از حد ممکن می‌گذرد و برای این جمهوری مشکل پیش می‌آورد.
All assistance will now be provided in the form of.
جناب آجیرا گفت که طی چند سال اخیر بانک آسیایی رشد مصرف گرانت های ارائه کردهش به تاجیکستان را کنترل می‌کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کمکی بلاعوضی بانک آسیایی رشد به تاجیکستان در چهارچوبه برنامه استراتژی همکاری ها با این کشوری آسیای مرکزی.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ادامه برنامه. در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان دزدی علامت های راه های ماشینگرد باعث افزایش صدمه های نقلیاتی در این منطقه شده است. طبق اطلاع مسئولان پلیس را افراد ناشناس علامت های راه را که از آلومینیوم ساخته شده است برای فروش به یغما میبرند.
مومن‌آباد ناحیه کوهستانی در جنوبی تاجیکستان است و دارای راه های دشوارگذر از جمله گردش های خطرناک میباشد. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارشی همکارمان مومن احمدی در شهر کولاب.
مسئولین اداره تنظیم راه های نقلیاتی در منطقه کولاب از غارت شدن بیش از 1000 علامت راهنما اظهار نگرانی نمودند. مرادعلی خاموشوف سرمهندس اداره راه های نقلیاتی منطقه کولاب میگوید در حالی که طی چند ماهی اخیر به غارت بردن علامت های راه ادامه دارد، شعبه کارهای داخلت تا هنوز یگان تن از غارتگران را بازداشت نکرده است. و افزود:
ما مکتوب فرستادیم که با ارگان های مثلا بازرسی دولتی و ارگان هایی که در همون ناحیه هستند همون را صنعت ترتیب تن که ما شنوندیم همین چیزا، لیکن متاسفانه ما مردم ما امروز به همون درجه سواد ما نمیرسه که همین شنوندگی مرو برای بهبودی همی وطنای. یک هفته پیشتر در ناحیه مومن‌آباد در مؤسسه 10 دونه علامت راه رو در یک شب کنده بردن.
جناب خاموشف میگوید آنها هنوز نمیدونن که این علامت ها رو کی و با کدام خاطر به یغما میبرد، اما به نظر کارشناسان علامت های راه همچون متال رنگی ارزشناک از جانب برخی ساکنان به خاطر پیدا کردن مبلغ کنده فروخته میشوند. در همین حال محمد علی خلیقوف یک کارشناس محلی میگوید
حاضر که تاریخ بندر شیرخان راه انتقال آهن ها و دیگر چیزهای قیمت بها سر شده گی در اول ها متال های در هر جا پرتوتگی زیاد بدن هم اینا را فروختن اکنون به همون کندن فروختن همون چیزهای زنک های قدیر یا که علامت های قدیر را دست دادگیان.
کریم سمدف یک جوانی به تجارت آهن شغل داشته خریداری چونین متال ها رو از دست احالی رد نمی کند و می گوید
خیمو در فرقش چی آخی؟ چی نمودی؟ چی نباشه ما می گیریم آخی؟ نه آهنت آهن شای ده سامون تا پنس و ما علیمینی باشه اگه پنج تا ده سوما میشه ای ده تا پونزه سوما هم خیلی میگیریم هر بعضن هم زنکوی روحانی میورنمون میکشیم هم وزنش قطی سکیت کشم میبریم دیگرش هم میگیریم ما خریداریم خیلی کندن آوردنش با پیشمورن نقش قطی میگیریمش خیلی کسی جوابش هم میگر همون جوابش هم بگر کسی که مثلا نظارت میکنه همون در نظارت شد
با یغمو بردن علامت های راه در حال است که بازرسی دولتی اوتوموبیلی تاین 9 ماهی اخیر در منطقه کلوب بیش از 50 حادثه نخوش نقلیوتی و 260 حالت ویران کردن حرکت در راه با قید گرفته است. با گفته مسئولین بازرسی دولتی اتومبیلی اکثر راننده ها بنابر نبودن علامت های راهنما و چنین اشتباهات راه دادند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
دزدی علامت های را در ناحیه کوهستانی مومین آباد که عامل افزایش صدمه های نقلیاتی شدند. خبرهای ورزشی. شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف در باره شرکتی ورزشگران تاجیک در مسابقات جهانی و منطقوی و بین المللی گزارش می دهد.
دسته منتخب گوشتی سامبوی تاجیکستان برای شرکت در مسابقه قهرمانی جهان بین بزرگسالان 3 نوامبر عازم یونان شد. معاون سردابر این مسابقه محمود عبدالله رئیس فدراسیون گوشتی سامبوی آسیای مرکزی و همزمان دبیر کلی فدراسیون گوشتی سامبوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت به هیئت دسته منتخب کشور 5 ورزشکار شاملند. آقای عبدالله افسود
نمانده های تاجیک استاد ورزش درجه بین المللی نبی محمد خورکاشوف در وزن 100 کیلو در وزن 90 کیلو استاد ورزش درجه بین المللی فلوجون سولیوف در وزن 82 کیلو کومل جون شیرالیف استاد ورزش در وزن 68 کیلو استاد ورزش مصطفی حسن و در وزن 52 کیلو استاد ورزش ایرج رحیموف در این مسابقه آمادگی میگیرند و شرکت میورزند.
با گفته محمود عبدالله مسابقه قهرمانی جهان در شهر سالونیکی یونان از 5 تا 9 نوامبر برگزار خواهد شد. در این مسابقه شرکت گوشتیگیران 70 کشوری جهان در نظر است. خبری دیگر، در بازی های 3 آسیایی در انشاءات سرپوشیده که در پایتخت ویتنام شهری خنوی جریان دارند، بیش از 2,500 ورزشکار از 43 کشوری آسیا شرکت می‌ورزند. در این بازی ها که از روی 27 نوع ورزش تا 8 نوامبر ادامه خواهند کرد، ورزشکاران تاجیکستان در 3 رشته گوشتی جودو، گوشتی کورش و فوتزال هنرنمایی میکنند. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در گروه B در 2 بازی خود از تیم ژاپن با حساب 2-5 و از تیم تایلند با حساب 2-6 شکست خورد. پس از جنبست 4 روزی بازی های آسیایی در انشاءات سرپوشیده در حساب عمومی دستهی تیم میزبان منتخب ویتنام با کسب 37 مدال از جمله 17 مدال طلا در جای اول است. تیم های چین و کره جنوبی در جای های دوم و سوم قرار دارند. و خبری آخرین، دسته منتخب گوشتی آزاد تاجیکستان در مسابقه بین المللی بین نورسان برای جوایز قهرمانی سکرته اولمپی بوویسر سایتیف در شهر کراسنویارسک روسیه مقام 3 را کسب کرد. 5 دوره این مسابقه با شرکت بیش از 200 گوشتیگری جوان از روسیه، قزاقستان، مغولستان، تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. روسیه جای اول و ازبکستان جای دوم را از آن خود کردند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با این گزارش ساعتی اولی برنامه شامگاهی امروز را من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم خورشید همدم در دوشنبه به امید کامیابی شما با پایان میبریم.
بعد از پخش ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های دنیای اقتصاد، یک روز با شما و آیین مدارا با شما پیشکش خواهد شد.
یاد بادت که زیمن یاد نکردی هرگیز، یاد نکردی هرگیز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگیز، شاد نکردی هرگیز. یاد بادت که زیمن یاد نکردی هرگیز، یاد نکردی هرگیز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگیز، شاد نکردی هرگیز. کردم آباد بسد خون جگر خانه چشم، کردم آباد بسد خون جگر خانه چشم، جا در این منزل آباد نکردی هرگیز، آباد نکردی هرگیز، جا در این منزل آباد نکردی هرگیز، آباد نکردی هرگیز.